بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ماهیت وجوب تخییری بود که عرض کردیم خدمت شما. چهار قول وجود دارد. قول اول مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت، اشکالات محقق خویی مطرح شد و جواب داده شد. قول دوم هم عرض کنم خدمت شما، بله، مورد تحقیق قرار گرفت، چون قول دوم مختار محقق خویی و امثالیشون بود. رسیدیم به قول سوم و قول چهارم. قول سوم این بود که هر کدام از دو فعل یا چند فعل چه متعلق خطاب اشاره هستند، همشون واجب هستند، همه اونها واجب هستند، منتها به گونه ایست که اگر یکی از این افعال واجب را مکلف انجام داد، امر امتثال شده است و وجوب مابقی ساقط شده است. وجوب مابقی ساقط شده است. مثلا فرض کنید در نماز قرائت واجب تعیینی است، همین قرائت که واجب تعیینی است در نماز جماعت اگر امام جماعت حمد رو قرائت کرد، از عهده دیگران ساقط می شود، از عهده دیگران ساقط می شود. بنابراین قول سوم این بود که هر یک از فعل‌های متعلق خطاب شارع وجوب دارند، لکن با انجام یکی امر و خطاب شارع ساقط می شود. وقتی ساقط شد، ما بقیه دیگه وجوبشون هم ساقط می شود. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در رد قول سوم می‌فرمایند که قول سوم قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون یا غرضی که مترتب بر این افعال می‌شود، غرض سلام علیکم، یا غرض از این افعال قابل استیفا هست یا قابل استیفا نیست. اگر چنانچه غرض همه افعال قابل استیفا نباشد، د دلیلی ندارد که همه افعال دارای وجوب تعیینی باشند، فقط واجب اون فعلی است که غرضش قابل استیفا هست. و اما اگر چنانچه غرض همه افعال قابل استیفا باشد، باز بی وجه هست که یکی از افعال رو که اتیان کردیم وجوب مابقی ساقط گردد، این بی وجه هست، وجهی ندارد. من عبارت صاحب کفایه رو میخونم. قال صاحب الکفایه فی رد القول الثالث: ولا كل واحد منهما معینا. تو بعضی از نسخات تعیینا، بله صفحه
198،
آره کفایت الاصول، بله کفایت الاصول جلد 1 صفحه 198، بله می‌فرماید قول دوم صحیح نیست. ولا کل واحد منهما معینا، عرض کردم تو بعضی از نسخه نوشته تعیینا. و همچنین صحیح نیست قول سوم. قول سوم کدام است؟ هر یک از اون دو تا فعل واجب تعیینی باشه، صحیح نیست. ولا كل واحد منهما معينا مع السقوط بفعل احدهما، با انجام دادن یکی از اون افعال و سقوط ما بقی، این صحیح. چرا؟ بداهتا عدم سقوط ما امکان استیفاء ما فی کل منهما من الغرض، چون بدیهی است ساقط نمی شود ما بقی اگر بتوان استیفا کرد اون چه که در همه افعال هست از غرض. یعنی اگر بشود غرض اون دو فعل یا چند فعل استیفا کرد، چرا با انجام یکی ما بقی ساقط بشود، ساقط نمی شود؟ با انجام ما یکی ما بقی ساقط نمی شود. و اگر چنانچه غرض از همه افعال قابل استیفا نباشند، چون ممکن است این اغراض با هم دیگه تضاد داشته باشند، چون با هم دیگه تضاد دارند قابل استیفای همه نیستند، همه قابل استیفا نیستن. خب اگر همه قابل استیفا نباشن، دلیلی ندارد که همه واجب به وجوب تعیینی باشن. و عدم جواز ایجاب کذالک مع عدم امکانه، و جایز نیست همه بگیم واجبن، همه واجبن در صورتی که امکان نداشته باشد استیفا همه اغراض افعال. پس اگر غرض این دو فعل یا چند فعل که امر رفت از روشون، یا غرضشون قابل استیفا هست یا غرضشون قابل استیفا نیست. اگر غرضشون قابل استیفا است، چگونه قابل استیفا است؟ اونجایی که بین اغراض تضاد نباشه، اونجایی که بین اغراض تضاد نباشه غرض استیفای همه اغراض ممکنه. اگر غرض از این افعال ممکن باشد استیفای همشون، دلیل ندارد با انجام یکی مابقی ساقط بشه. و اگر غرض از همه قابل استیفا بگو نباشد، دلیلی ندارد که همه واجب تعیینی باشد، یه جور واجبه بشه. درست شد؟ پس مرحوم صاحب کفایه با این بیان خودشون قول سوم رو هم رد کردند. ما نمیخوایم طولانی کنیم در ارتباط، طولانی کردن هم دیگه فایده ای نداره. همین استدلال صاحب کفایه در ارتباط با رد قول سوم و رد قول چهارم کفایت میکنه، دیگه طول نداره. اما رد قول چهارم، قول چهارم این هست که یکی از متعلقهای امر واجب معین هست عند الله تبارک و تعالی، ولی پیش مکلف مشخص و معین نیست. منتها وقتی مکلف یکی را به اختیار خود انجام داد، واجب معینی که معلوم عند الله است پیش مکلف کشف می شود. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرماید که این قول هم باطل است، این قول چهارم باطل هست و قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون از یک طرف فرض این است که همه افعال دارای غرض هستند، اون دو فعل یا چند فعلی که متعلق خطاب شارع قرار گرفتن فرض این است که همه دارای غرض هستند. از طرف دیگر هم اون اغراض قابل استیفا هستند. بنابراین باید همه واجب معین و واجب تعیینی عند المکلف باشند و معنا ندارد که یکی از اونها به طور معین عند الله واجب باشد. بنابراین این قول چهارم دلیلی برش نیست، دلیل قابل قبولی البته، دلیل قابل قبولی بر او وجود ندارد و صرف یک ادعاست. من عبارت صاحب کفایه رو میخونم خدمتتون. صاحب کفایه میفرماید که قول دوم قابل پذیرش نبود، قول سوم قابل پذیرش نبود، ولا احدهما معینا، این قول هم که همون قول چهارمه این هم قابل پذیرش نیست. معکون کلن منهما، در هر جایی که از این بحث واجب تقدیری صاحب کفایه گفته منهما، خوب با او منها را عطف میکرد، چون فرض ما چیه؟ فرض ما اینه که امر شارع تعلق میگیره به دو فعل یا چند فعل، پس هر جا در این بحث منها را میاره خوب با او منها را هم عطف بکنه، ولی متأسفانه در بعض جای کار کرده، در بعض جای کار را نکرده، از جمله اینجا کار را نکرده. ولا احدهما معین، ما همچنین یکیشون به طور معین واجب باشد، این هم قابل پذیرش نیست. معکون کل منهما، معکون کل منهما، با اینکه هر یک از این دو فعل او منها یا چند فعله، مثل الاخر، مثل دیگری. در چیزی مثل دیگری است؟ فی انه وافر بالغرض، در این که تک تک این افعال وافی به غرض هستند. وقتی وافی به غرض هستند و فرض اینه که مکلف میتواند این اغراض رو استیفا کند، پس دلیلی ندارد که فقط یکی واجب معین باشد عند الله تبارک و تعالی، هیچ دلیلی ندارد. بنابراین در این ارتباط از میان اقوال چارگانه وجوب تخییری همون قول اول، قول تحقیق محسوب می شود و اون قابل عرض کنم خدمت شما پذیرش هست. بله، که قول اول چی بود؟ قول اول این بود که همه اون واجب ها، یعنی همه اون افعال که امر شارع به اونها تعلق گرفته است، واجبند به وجوب تخییری، به این صورت که همه افعال وجود روی اونها رفته است، منتها انجام یکی مشروط است، انجام یکی از اونها مشروط است به جواز ترک ما بقی، مشروط است به جواز ترک ما بقی. این قول، قول تحقیق. تتمه ای که در این ارتباط باقی میماند، خیلی از اصولیین این تتمه رو مطرح کردن، صاحب کفایه مرحوم آغازیادین عراقی، عرض کنم خدمت شما بله محقق خویی و دیگران این تتمه رو نقل کردن و اون این است که آیا وجوب تخییری بین اقل و اکثر امکان دارد یا امکان ندارد؟ اگر متباینین باشند بلا شک تخییر جریان دارد، ولی اگر نه، اقل و اکثر متباین، اقل و اکثر چیز نباشه، متباین نباشه، اقل و اکثر باشه، آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکن هست یا ممکن نیست؟ دو قول هست. مثلا فرض، مثال بزنم قبل از که اخبار رو بگم. در رکعت سوم تسبیحات اربعه اختلافی است بین فقها ها که یک بار مکلف بگوید یا سه بار، اینو میگن اقل و اکثر. آیا می شود مکلف مخیر باشد بین یک بار گفتن و بین سه بار گفتن؟ تخییر تخییره اقل و اکثر است. دو قول در اینجا وجود دارد. یک قول این است که اقل و اکثر تخییر بین هما ممکن نیست، زیرا همیشه اقل در ضمن اکثر هست، همیشه اقل در ضمن اکثر هست. پس اینطور نیست که اقل مستقل از اکثر باشد، اینطور نیست. قول دوم این است که تخییر بین اقل و اکثر میسر و ممکن هست. نظر مرحوم صاحب کفایه این است که تخییر بین اقل و اکثر ممکن هست، حالا چه تخییر عقلیش باشد چه تخییر شرعیش. دلیلی که صاحب کفایه ذکر می کند این است که درست است که همیشه اقل در ضمن اکثر هست، ولیکن غرضی که به وسیله اکثر ایجاد می شود به وسیله اقل در ضمن اکثر انجام نمی شود. یعنی تمام اجزاء اکثر دخالت دارند در حصول غرض. و اگر هم غرض به وسیله اقل حاصل می شود، اگر چنانچه اقل به وسیله غرض به وسیله اقل حاصل می شود، این هم جای بحثی ندارد که می تواند اقل را انجام بدهد، می تواند اقل را انجام بدهد. پس بنابراین بین اقل و اکثر تخییر میسر هست. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خب تا اینجا بحث واجب تخییری را به صورت مختصر خدمت شما عزیزان عرض کردیم. بحث واجب کفایی باقی میماند که انشاءالله این میمونه برای سال تحصیلی آینده، اونم به صورت مختصر عرض میکنیم. میرسیم سر مبحث نواهی که بحث نواهی بحث بسیار مهم هست. خب آقای کاظمی الان تا حالا چند جلسه شد با امروز؟ چی؟ خیلی چون 71 جلسه است، برای اینکه 75 جلسه برای شما کامل بشه که بتونید برید امتحان بدید، من اصول 4 جلسه خودم مستقلن براتون چیکار میکنم؟ آماده میکنم یه گروهی فرستادم خدمت شما، حتما گوش بدید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.